بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد ششم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 216، حضرت بشارت و نظارت، امید و اختار، بشیر، نذیر، مبشر، منذر، ابشر الباشرین، انذر الناظرین، ابشر الناظرین، یا بشیر یا نذیر. یک، بشیر و نذیر از مهمترین و فراوانترین صفات رسالت انبیای الهی در قرآن کریم است که متعاقب مقام شهادت آمده است. شما را فرستادم تا شاهد بر مردمان باشی و آنها را به رحمت من بشارت دهی و از عذابم تنذیر کنی و بترسانی. آیاتی از قرآن. پس رسولان الهی بشیر و نذیر مردمان هستند، ولی بشیر و نذیر خود این رسولان الهی خود خداوند است. پروردگارشان بشارتشان می دهد به رحمتی از خودش و رضوان و جناتی که در آنها اقامت جاودانه دارند. سوره توبه. پس خداوند بشیر و نذیر رسولان و برگزیدگان خیش است. بشارت و نظارت و یعنی از خوف و رجای الهی است. دو، و اما بشارت و تنذیر الهی قبل از تبیین رسولانش برای مردم به صورت پدیده‌های نیک و بد زندگی به آنها در عمل ابلاغ شده است و به لحاظی رسولان خدا اساساً بیانگر این نبید و هراس برای مردمان بودند و لذا این آیه را مکررن در قرآن کریم شاهدیم که رسولان را به سوی مردم فرستادیم تا حق هر آنچه که در نزد مردمان است را برایشان بیان و تصدیق کند تا مردم درباره اش تفکر کنند تا شاید هدایت شوند. قرآن. سه، پس در حقیقت هم امر تفکر و هم ایمان و هدایت حاصل تقابل آیات و پدیده‌های امیدبخش و هراس‌آفرین در روان بشر است که رسولان الهی این تفکر و تقابل را در مردم احیا و جاری می‌کنند تا جنبه‌های نویدبخش و مفید زندگی و نیز مسائل دردناک و زیان‌آور زندگی را هر دو از خدا بدانند و در تفکر بین این خیر و شر راه دین و رستگاری را بیابند. و همین دلیل فرموده که به راستی که دین عین واقعیت است. قرآن کریم. یعنی کتاب خدا چیزی جز شرح و تفصیل واقعیات زندگی مردمان نیست. چهار، اصلاً اساس تفکر بشری که زیر بنای دین است ناشی از اندیشه در میانه حوادث خیر و شر زندگی است تا آدمی بین باورها و امیال و راه و روش زندگیش از یک سو و حوادثی که در زندگی بر او وارد شده رابطه ای علت معلولی پیدا کند و از این رابطه حق و باطل و تقوا و فسق و درست و نادرست را درک کند که همان راه دین خداست. همانطور که کلیات کتاب خدا هم جزی نیست، یعنی رویارویی رحمت و عذاب در زندگی مردمان و راه نجاتی که از این میانه از سوی رسولان الهی به مردمان توصیه می شود که همان اطاعت از رسولان است. 5. پس به زبان ساده دین خدا در مرحله نخست به لحاظ منطقی چیزی جز دیالکتیک بشارت نظارت نیست که اکثر مردمان دین را به خاطر بشارت الهی که رحمت خداست برمی‌گزینند تا از نظارت و غضبش در امان بمانند. ولی این فرمول ساده منطقی و تجارت با خدا به زودی در نفس و ذهن مردم دچار بنبست و تناقض می شود و کافی است که کمترین بلا و مشکلی پدید آید که اکثرا از خدا و رسول قهر می کنند و یا مشرک می شوند. فقط می مانند انگشت شماری که از دیالکتیک خیر و شر فرا می روند و مشتاق حق می گردند. و اینان در دین خدا باقی میمانند و به مقام اخلاص میرسند که در صورت دنیوی و بیرونیش عموماً بلایی و تنظیری است. ولذا اکثر مردمان از چنین دینی بیزاری میجویند، زیرا با معامله و معادله ابتدایی خیر و شرشان خانایی ندارد. ولذا عامه مردم مخلصین در دین را دیوانه یا ساحر میخوانند. 6. هر انسانی که 4 سباهی زندگی دینی را به هر نیتی تجربه کند، در ورای خیر و شرش برای نخستین بار مواجه با حقیقتی برتر می شود و آن حق وجود است که خود خداوند است که در زندگی درک می شود. ولذا زان پس آدمی اگر بخواهد به هر دلیل و بهانه ای روی برگرداند و یا شرک ورزد، آگاهانه و به عمد به سوی گمراهی و باطل رفته است. پس از حق جز گمراهی نمی ماند. قرآن 7. بنابراین باید گفت بشارت و نظارت الهی بی واسطه و یا با واسطه رسولانش مقصودی جز نشان دادن حق نیست. حق آمد و باطل رفت. قرآن که این حادثه است که با هر رسولی در جامعه اتفاق می افتد، ولذا حرف نهایی همه رسولان این بوده است. زین پس هر که خواهد به راه هدایت یا زلالت رود. قرآن و این قدر نهایی رسالت فرستادگان خدا در مردم است که از دیالکتیک بشارت نظارت رخ می نماید که امری واحد و فوق دیالکتیکی است. 8. پس نهایتاً باید گفت که بشارت و نظارت الهی یعنی رحمت و غضب خدا وسیله ایست تا مردم حق را بشناسند و زان پس راه کفر یا دین را با علم و آگاهی انتخاب کنند. پس آنچه که برتر از رحمت و غضب و بشارت و نظارت است حق است و آنچه که از این حق هم برای خداوند مهمتر است آزادی انتخاب و اختیار انسان است. زیرا این هر دو راه که با آگاهی و اختیار در پیش گرفته شود به حق می رسد، از راه بهشت یا جهنم، از راه روشن یا تاریکی. 9. ولی آنچه از انتخاب کفر هم بدتر است انتخاب نکردن است، یعنی نفاق. و لذا منافقان در دره‌ای بین بهشت و دوزخ ساقط می شوند که درک اسفل از سافلین است که در آن نه زنده اند و نه مرده، نه هستند و نه نیستند. قرآن 10. بدان که همه مکاتب و مذاهب روی زمین حاصل تعامل و معامله و تبادل بین بشارت و نظارت و رحمت و غضب الهی می باشند. فقط دین خالص و عشق عرفانی است که از این میانه برمیخیزد و فرا میرود، فراسوی نیک و بد. و آن جستجوی حق دین است که همان امام و انسان کامل میباشد. و اصلا همه نشانه های بشارتی و تنظیری دین هدفی جز هدایت آدمی به فراسوی این ضدین ندارد که همان لقای پروردگار در وجود امام و حق دین است. نشانه های خود را در درون و برون شما آشکار کردیم تا بدانید که او حق است و بر هر چیزی محیط است. ولی مسئله این است که به لقای پروردگار باوری ندارند. سوره فصلت 11. این ارزش های متناقض در معارف و اخلاق دینی و نیز اسماء و صفات الهی نشان دهنده ماهیت دیالکتیکی امر هدایت در نفس ناطقی انسان است. و می‌دانیم که نفس ناطقه آدمی قلم رو به حضور الوهیت پروردگار است. ولذا خداوند در فراسوی این جدال و نبرد دیالکتیکی در بشر قابل شناخت و پرستش خالصانه و دیدار است. 12. ولذا معرفت توحیدی بدون خرد و حکمت دیالکتیکی حاصل نمی آید، زیرا دین خدا سراسر عرصه نبرد بین ارزش‌های متضاد است. کفر و ایمان، فسق و تقوا، نور و نار، ظلمت و روشنایی، بهشت و دوزخ و غیره. و صراط المستقیم فرارفتن از این دیالکتیک همانا تأویل مفاهیم و ارزش‌ها و آیات الهی است که سراسر انقلاب و زیر و رو شدن لامتناهی ارزش‌ها و طبقات نفس ناطقه است. فصل 217، حضرت امکان بودن. مکن، مکین، ممکن، امکن الممکنین، خیر الممکنین، امکن الخالقین، امکن المحالین، اخلق الممکنین. یا مکین، یا ممکن. یک، مکن به معنای امکان بخشیدن، ممکن بودن، اقتدار دادن و سلطه بخشیدن است. ما به او بر روی زمین اقتدار و تمکین بخشیدیم و اسباب هر چیزی را در اختیارش نهادیم. سوره کهف، که منظور حضرت سلیمان است. بدین گونه یوسف را بر زمین قدرت امکان دادیم و علم تعبیل کلام بخشیدیم و خدا بر امرش مسلط است، ولی اکثر مردم نمی دانند. سوره یوسف. پس قدرت امکان و تمکین همان قدرت امکان بخشیدن به امور ناممکن است، ولذا ممکن یا ممکن ساز از اسمای الهی است و نیز مکین به معنای صاحب امکان و مکان. دو، تمکین به معنای ممکن ساختن است. تمکین زن در زندگی که در قرآن کریم ذکر شده است نیز به معنای ممکن ساختن رابطه زناشویی است، زیرا اگر زن نخواهد، زندگی زناشویی امکان پذیر نخواهد بود، ولذا عدم تمکین یکی از علل اصلی طلاق در قوانین شرع است، زیرا زن دارای قدرت تمکین و امکان در زندگی است که خداوند به او اعطا نموده است، که چنین نوع امکانی را به مرد نداده است و این کرامتی از جانب پروردگار است که متاسفانه بسیاری از زنان از آن سوء استفاده می کنند. این قدرت تمکین و ممکن ساختن زندگی زناشویی در ازای ضعف جسمانی زن است تا تعادل را در رابطه برقرار سازد. 3. در قرآن کریم آمده که به اقوامی مثل لوط و عاد و ثمود قدرت امکان عظیمی داده شده بود که از آن سوء استفاده کرده و کفر و فساد نمودند، ولذا خداوند نابودشان ساخت. همانطور که به سلیمان و داوود و یوسف چنین اقتدار ویژه‌ای بخشید که حقش را ادا کردند. 4. در آیه 21 از سوره یوسف شاهدیم که یکی از این قدرت امکان و ممکن ساختن کارهای بزرگ و ناممکن که به یوسف علیه السلام بخشیده شده بود، علم تأویل کلام بود که وی به قدرت این علم بود که مصر عصر خود را از قحطی و نابودی نجات داد. 5. آنان که ایمان آورده و اصلاح شدند، خداوند به آنان وعده خلافت بر روی زمین را داده است و نیز علم امکان در دینشان را تا موجب سعادت آنها در دنیا و آخرت باشد. سوره نور، که این قدرت امکان سازی و تمکین در دین است که موجب سعادت دو دنیاست، پس از هر امکان و اقتداری برتر است. که خداوند به اولیا و خلفای خود می‌بخشد، همانطور که به داوود و سلیمان و یوسف و ابراهیم بخشید و آن مقام ولایت و امامت است. پس مقام ولایت و امامت برترین امکان خدا به بشر است به علم تأویل. 6. قدرت امکان و تمکین علمی و دینی بنیادی ترین و ماندگار ترین قدرت ها و ممکن سازی خواست که هر ناممکن انسانی را ممکن می سازد و آن امکان بخشیدن به ایمان مردمان است تا دینی خالص یابند که سعادت دو دنیاست. و کمال این قدرت امکان را در آخر الزمان به منجی موعودش بخشیده است تا دین خدا را امکان تحقق بخشند، به مصداق آیه 55 از سوره روم. 7. و اما قدرت امکان و تمکین و ممکن سازی ناممکنات تماماً برخاست از مکین بودن، یعنی صاحب مکان بودن می باشد. زیرا امکان تحقق هر امری بایستی در عالم مکان امکان یابد. پس آن که صاحب مکان است و بر مکان تسلط کامل دارد قادر به انجام هر امری در قلمرو به امکان است و بلکه هر ناممکنی را ممکن می کند و چون این قدرتی از آن خداوند است که صاحب کون و مکان می باشد. 8. پس شاهدیم که اسم مکین و ممکن به لحاظ لغت ناشی از اسم مکون و کاین است که برخواست از قدرت کن فیکون می باشد که قبلا از آن سخن نموده ایم. 9. ان الله کان علی کل شیء. این آیه کبیر که در سراسر قرآن جاری است خواستگاه بسیاری از اسماء و صفات الهی است که درباره اش سخن گفته ایم، که خداوند با همه مخلوقاتش تمکین و مکین است و مکانیت هر شیئی از قدرت تمکین و ممکن بودن اوست و ظهور هر چیزی در عالم از قدرت امکان اوست که عین حضور مکانیت اوست. ان الله کان. 10. و باید درک کرد که قدرت امکان و تمکین و مکانیت که همان سلطه بر قلم رو به مکان است ناشی از قدرت اجزا است. ان الله کان، که این ان قبل از الله همان اساس کان بعد از الله است، همانطور که قدرت و احاطه بر زمان و دهر است که خواستگاه قدرت بر مکان و عالم ماده است. 11. در که این معنا که قدرت امکان و تمکین و ممکن سازی هر امری همان تحقق آن امر در عالم مکان است و این قدرت ناشی از احاطه بر زمان و دهر است، به مثابه کشف و درک بنیادی ترین راز خلقت و هدایت است که منجر به آفرینش جدید می شود که همان قدرت امکان و تمکین اولیا و خلفای الهی است که حاصل خروجشان از ظلمات دهر است و احاطه‌شان بر دهر. یعنی هر که از دهر خروج نمود و از اسارت زمان رها شد و امام زمان شد و یا به امام زمان ملحق شد، دارای قدرت امکان و خلق جدید است که خداوند به خلفای خود در سوره نور وعده داده است. 12. انا مکنا، به آنها قدرت ممکن سازی بخشیدیم که همان قدرت خلق جدید و تحقق ناممکنات است که خداوند به خلفا و امامانش داده است و مؤمنانش، که این معنا در سوره نور که ذکرش رفت بیان آشکار آفرینش جدید است تا همه حقایق و معارف دین خالص را به عرصه ممکنات آورند، که کمال این واقعه همان تحقق جامعه موعود امام زمانی است که ظهور جنات نعیم بر روی زمین است. به آنها قدرت امکان می دهیم تا خلفای زمین شده و دینشان را ممکن و محقق سازند و سعادت و رضای دو جهان را ممکن نمایند. سوره نور. و این ممکن سازی بهشت خدا بر روی زمین است، زیرا طبق کلام الهی بهشت جایی است که هرچه بخواهید محقق می شود. پس عرصه ممکن سازی ناممکنات است که حاصل فائق آمدن بر ظلمات دهر و فلک زدگی است. ای اهالی انس و جن، از اقطار آدم خروج کنید، ولی نمی توانید مگر به یاری سلطانی. سوره رحمان 13. ان الله کان و کان الله، هر دو در کتاب خدا آشکارا بیانگر وجود و حضور خدا در عالم کون و مکان است، و بدین گونه است که هر آن در حال آفرینش جدید است و در هر موجودی سمیع و بصیر و علیم و خلاق و رقیب و حافظ و رزاق است و مکون و ممکن و مکین بودن الهی نیز از همین راز است. بلذا فعل کانه با مشتقاتش به همراه الله بیشترین فعل الهی در کتابش می باشد که حدود 1500 بار تکرار شده است. کان الله یعنی وجود مکانی خدا و حضور خدا در عالم امکان، و این حضور قریب اوست که مخصوص مؤمنان است، ولی برای کافران همواره بعید است، یعنی در عالم مکان حضور ندارد. چگونه از مکانی بعید به او ایمان آوردند؟ قرآن. یعنی جز اهالی وحدت وجود از منظر قرآن کریم کافر هستند. 14. و اصلاً حرف کاف در قرآن کریم لفظ موجودیت و امکان و بودن است از برای خداوند، مثل اک، بک، تک و غیره، و گویی که این حرف به تنهایی یک فعل بزرگ ذاتی است، فعل بودن، بودن خدا در عالم امکان. در این راز بمان و بیندیش. 15. بلذا امکانات الهی و مکانهای خدا در جهان هستی سلسله مراتب دارد که هر مرتبه ای به مثابه درجه ای از علم امکان و ممکن سازی اوست که به هر بنده ای که بخواهد از خلفایش واگذار می کند، که برخی از این قلمروهای امکان الهی در کتابش مذکور است. مکانن اولیا، مکانم بعید، مکانن قریب، مکانن شرقی، مکان صحیق، مکان شر، مکان زیق و مکان سبی و غیره، که اینها جملگی درجات کان الله است و ان الله کانه. 16. بلی از آنجا که کان الله هرگز در زمان دهری نیست، دارای اقتدار کن فیکون است، زیرا ان الله است که امکان می‌یابد. ان الله کان، یعنی کان الهی در آنات و اسائه است، و این راز انا مکننا برای خلفای اوست که آنها را هم علم اسائه و خروج از دهر می بخشد و سلطان امکان خود در عالم مکان می سازد. نمی توانید از آن خروج کنید الا به سلطانی، که علم این سلطان و تمکین الهی هم علم تأویل آیات و کلمات الهی است که قبلا دربارش سخن نموده ایم. و یوسف را بر زمین قدرت امکان دادیم و علم تأویل سخن آموختیم. سوره یوسف. زیرا از طریق علم تأویل است که میتوان از اقطار دهری عالم مکان و جبر مکان خروج کرد و به امامت زمان پیوست که نور زمان است، زیرا تأویل راه رجعت به ازلیت و اولیت ذات هستی یعنی خداوند است. 17. به عقل حسی نیز درک می کنیم که بزرگترین حجاب و مانع تحقق هر امری در عالم مکان همان زمان است که اگر نباشد هر امری به آنی تحقق می یابد، مگر اینکه انسان فاعل به قدرت نور علم تأویل از ظلمات دهر عبور کند و به اسائی امکان برسد که این علم امامت و خلافت است، زیرا فاصله انسان تا حق جز دهر نیست، یعنی قدرت و علم امکان خصمی جز دهر و ظلمات زمان ندارد که سه منشأ همه زلالت ها و ظلمت هاست. ولذا آن نوری که خلفای الهی و امامان به قدرتش از ظلمت دهر پاک و خالص می شوند ذکر و دار است که قبلا دربارش سخن نموده ایم که همان علم و راز دهر است. ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و اسحاق را به ذکر و دار خالص نموده و برگزیدیم و امامت بخشیدیم. سوره صاد 18. و اما رابطه بین علم دهر شناسی یعنی ذکر و دار و علم تأویل چیست؟ به بیان دیگر چگونه از طریق علم تأویل میتوان از ظلمات دهر عبور کرد و به قلمرو به سرمدیت ازلی حق رسید؟ 19. در ارتباط بین علم تأویل و دهر جز با حقیقت ظلمات واژه‌ها روبرو نیستیم که به نور علم تأویل سخن میتوان ظلمات و واژگونی کلام بشری را در نوردید، که در این باب قبلا به تفصیل سخن نموده ایم که چگونه به قدرت تأویل کلام میتوان سخن ظلمانی و واژگونی واژه‌ها را منقلب نمود و صدق و عدل کلام الهی را برپا ساخت، همانطور که علی علیه السلام میفرماید در نزد اهل معرفت واژه‌ها واژگون میشوند. 20. درک علم تأویل و ظلمات دهر دو شاه کلید معرفت و حکمت دینی و قرآنی و مخصوصاً امامی است که ترجیع بند آثار ما خاصه در این کتاب بوده است. فصل 218. حضرت ظاهر و باطن. ظاهر، مظهر، اظهر الظاهرین، ابطن الظاهرین، اظهر الباطنین، باطن یا ظاهر یا باطن. 1. هو الظاهر و الباطن. سوره حدید. یعنی خداوند ظاهر و باطن اشیاء و جهان هستی است. ظاهر هم به معنای آشکار است و هم آشکار کننده، همانطور که باطن هم به معنای نهان است و هم نهان کننده. پس خداوند هم عیان است و هم عیانگر، هم نهان است و هم نهان کننده. قیامت رسید و آن را برای مدتی پنهان داشتیم. قرآن. پس در عین آشکاری پنهان است. 2. و دین خدا عرصه ظهور و فهم این ظهور است، ظهور حق از جهان و انسان، ظهور حق وجود که خداست. اوست که رسولش را برای هدایت فرستاد تا دین حق بر همه ادیان ظهور کند به تمام و کمالش. سوره فتح. 3. خداوند با آفرینش جهان و انسان ظهور کرد و با فرستادن پیامبرانش مردمان را به شناخت ظهورش فراخواند که این ظهور دو بچه کلی دارد: شهودی و غیبی، حسی و عقلی، طبیعی و ماورای طبیعی، زمینی و آسمانی، بیرونی و درونی. 4. پس خداوند به تمام و کمال ظاهر است که صفاتش در زمین و آسمانها و ذاتش در انسان و خاص انسان کامل ظاهر شده است. پس مسئله شناخت است، شناخت درجات این ظهور که درجات لطافت و دقت معرفت است. چون اگر قیامت فرا رسیده است، هیچ امر نهایی باقی نمانده است و پنهان بودنش برای عامه بشری به معنای ناتوانی آنها در شناخت است که اسیر ظلمات دهر هستند و دین خدا آداب و راه و روش رسیدن به درجات و مراتب این شناخت می باشد که دین خالص دین منزه از ظلمات دهر است به نور ذکر و دار که همان علم دهر شناسی است. 5. و خداست که بر او ظاهر می سازد و به او معرفی می کند. سوره تحریم. پس ظاهر کننده و پنهان کننده حقایق جز خدا نیست که اسرارش را به اندازه ادراک هر کسی بر او آشکار می سازد. چه بسا آنچه که برای مؤمنان به معنای رحمت است برای کافران و منافقان عذاب دریافت می شود. بین مؤمنان و منافقان دیواری است که ظاهرش عذاب ولی باطنش رحمت است. سوره حدید. چون مؤمنان اهل باطن هستند، یعنی اهل معرفت، یعنی باطن عذاب هم رحمت است و این به قدرت نور شناخت است. پس همه حقایق ظاهر است و تفاوت در نوع و درجه شناخت است و این تفاوت تا سرحد بارونگی است که غایتش این است که بود نبود دریافت می شود و به عکس. 6. در حقیقت رابطه بین ظاهر و باطن هر امری برای کافران و منافقان رابطه ازداد است و نهایتاً رابطه بود و نبود است و لذا کافران با شناخت باطنی عداوت دارند، ولی برای مؤمنان این رابطه ای همسو و تعالی بخش است، یعنی باطن هر امری همان حق ظاهرش می باشد در مقامی برتر. 7. و بدان که علم باطن شناسی همان علم تأویل است، زیرا از طریق باطن هر امری به سوی ازلیت ذات حق آن امر حرکت می کنی، که پرده آخرین باطن هر چیزی حضور حق تعالی و لقاء الله است. پس او از هر چیزی ظاهر است، ولی ما به واسطه جهل و ظلمتی که دوچارش هستیم آن را غایب می پنداریم. و ازا غایب از اسمای الهی نیست، ولی باطن اسم اوست، یعنی ظهوری در پرده، پرده ای که تاریکی نگاه ماست. 8. و کمال ظهور همان ظهر است، ظهر خورشید معرفتی که تحت شعاعش قرار می‌گیریم و هر چیزی را بدون سایه می‌بینیم و آن لقای الهی در درجات است. 9. پس باطن به معنای غایب و مخفی بودن به لحاظ وجودی نیست، بلکه به دلیل عدم نفوذ نور نگاه و عقل ماست که فقط پوسته سطحی چیزها را می‌بینیم و گاه چه بسا از همان هم کور می‌شویم و غرق در اوهام خیش هستیم و ظاهر را هم نمی‌بینیم. 10. پس آنچه که بطون اشیاء و وقایع را بر ما ظاهر می سازد قدرت نفوذ و رسوخ نور نگاه ماست. پس اینک راز این دعای الهی را در می یابیم که پروردگارا نور من را بر ما کامل فرما تا حقیقت اشیاء را ببینیم. 11. و رسولان الهی حاملان و آورندگان نور نگاه الهی برای مردم هستند. نگاه پروردگارتان به سوی شما آمد، پس هر که خود را با آن ببیند بینا شده است و هر که نخواهد خودش را بنگرد کور مانده است. سوره انعام. یعنی به واسطه نور رسولان الهی بینا می شویم اگر روی به سوی خود کنیم و باطن خود را با آن نور منور و کشف کنیم تا چشم دلمان بینا شود، نه این که به نور الهی مشغول تجسس در دیگران و غرق دنیا پرستی شویم. 12. به واسطه نور معرفت نفس که نور رسولان و الیهین است، اول و آخر و ظاهر و باطن اشیاء و امور یکی می شود، یعنی آخر به اول می رسد و ظاهر به باطن ازلی ملحق می شود و این همان تعبیر است، یعنی آخر همان ظاهر است و باطن هم اول است. 13. خداوند از اهل کتاب پیمان گرفته تا حقایق را برای مردم ظاهر سازند و کتمان نکنند. سوره آل عمران. کتاب خدا حامل نوری است که مؤمنان به واسطش به باطن جهان بینا می شوند و تا لقاء الله به پیش می روند که ظهور ذات ازل حق است. این همان لقای الهی در قرآن است و لذا از صفات قرآن مبین است که به معنای بیانگر و عیانگر و روشنگر است. 14. پس ظاهر کننده ای قدرتمندتر و نافذتر از نور قرآن نیست. پس ظاهر از اسمای قرآن نیز می باشد، همانطور که قرآن از اسمای الهی است و مبین و ظاهر و مظهر معانی همسویی هستند. فصل 219، حضرت عرفان، شناخت حضوری، عرف، معرف، عارف، معروف، اعرف الخالقین، اعرف المجیبین، اعرف الممتحنین، اعرف المنزلین، اعرف الفائرین، اعرف الرازقین، اعرف الفاتحین. یا عارف، یا معروف، یا عرفان. 1. اگر بخواهیم آنها را به تو نشان می‌دهیم تا آنها را به سیمایشان بشناسی، هرچند که از طریق سخنانشان آنها را می‌شناسی. سوره محمد. و خداوند بر او آشکار و معرفی کرد. سوره تحریم. پس خداوند معرف اشیاء و موجودات است به انسانها و درجه نخست به رسولانش و عارفانش و نیز آنان را مأمور به معرفی کردن این معروفات به مردم می سازد و این رسالت آنهاست. پس همه رسالت‌های الهی در بشر عرفانی است، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. و در اینجا منکرات همان قلم رو به ناشناخته هاست. هرگز از آنچه که نمی شناسی پیروی مکن. قرآن. پس رسولان الهی مأمورند که مردم را آموزش دهند تا از معقولات و معروفات، یعنی از عقل و معرفت خود پیروی کنند و دین خدا راه و روش رسیدن به عقل و معرفت است. آنان که بر نعمت الله معرفت دارند. سوره نحل. و این کمال معرفت بشر است، زیرا نعمت الله همان امام و نور هدایت است که مظهر اراده و جلال و تجلی پروردگار است. 2. از آیات الهی در قرآن کریم در می‌یابیم که شناخت عرفانی و معرفت کمال شناخت و علم بشر است، زیرا شناختی جمالی است، یعنی شناخت از روی صورت و شکل هر کسی یا چیزی. اصحاب اعراف کسانی هستند که همه را از سیمایشان می شناسند. سوره اعراف. 3. و امام صادق علیه السلام می فرماید که به راستی که اصحاب اعراف ما هستیم. و این عالی ترین وعده الهی به مؤمنان است تا به چنان نوری از شناخت و بصیرت برسند که هر چیزی را با یک نگاه بشناسند. به زودی آیاتش را به شما می نماید تا بران معرفت یابید. سوره نحل. او نشانه هایش را که حامل نور عرفات هستند به همه اهل ایمان و بلکه مردمان می نمایاند، ولی اکثران از آن می گریزند و از دستش می دهند، زیرا میلی به لقای الهی ندارند. به زودی نشانه های خود را بر شما می نمایانیم تا بدانید که او حق است، ولی مسئله این است که لقای الهی را باور ندارند. سوره فصلت. یعنی نور عرفات الهی از امامان که مظاهر حق اویند متجلی است و آنان که لقای او را باور و جستجو می کنند لایق دریافت این نور هستند. نور الله و امامان نور الله هستند. آنان که نعمت الله را میشناسند اهل هدایت هستند. سوره نحل 4. مقام معرفت مقامی فراسوی خیر و شر و بهشت و دوزخ است طبق وصف الهی در کتابش. اعراف پلی در ورای بین بهشت و جهنم است و بر آن مردمانی هستند که همه اهل دوزخ و بهشت را به سیمایشان میشناسند. سوره اعراف. کسانی که در جستجوی حقیقت هستند و نه سعادت و معیشت، ولذا بر هر دو وجه عالم هستی، یعنی بهشت و دوزخ و خیر و شر، احاطه و شناخت و بینایی دارند. 5. و روزی همه آنها را جمع می کنیم تا یکدیگر را بشناسند، ولی آنهایی که لقای الهی را باور ندارند اهل هدایت نیستند. سوره یونس. و این محشر اصحاب اعراف است که نصیب هر عارفی می شود که به آستانه لقای الهی می رسد و قبل از دیدارش به این حشر نائل می آید که برای این بنده حاصل شده است. و لزوم این حشر قبل از لقا خود نیازمند رساله ای مفصل و مستقل است. ولذا در آیه مذکور این حشر اعراف مقدمه لقای الهی است، یعنی عرفان قلمرو به لقاء الله است. 6. همانطور که رسول خاتم در معراجش قبل از رسیدن به آسمان هفتم و لقای پروردگارش در هر طبقه از آسمان با ساکنان عرفات آن طبقه از آسمان دیدار می کند، از جمله عیسی و موسی و ابراهیم و نوح و آدم که جمله به لقای الهی رسیدند. 7. پس دانستیم که عارف کسی است که هر کس و چیزی را به سیمایش می‌شناسد که آن چیست و کیست. و اگر این حقیقت قرآنی را نیز باور داریم که خداوند بر هر چیزی محیط است و همه چیزها را فرا گرفته است، پس کمال معرفت و عارفین است که به چنان قدرتی از نور بصیرت برسد که بر هر چیزی جمالی از پروردگار را رؤیت کند، و یا این که هرگاه تجلی پروردگار را دیدار کرد آن را بشناسد که چه چیزی را دیدار کرده است. زیرا کاملترین جمال الهی از جمال آدمی است، ولذا عالیترین تجلی از صورت بشری هم صورت الهی است، یعنی بچی از وجوه خداوند است که بی نهایت درجات دارد. بالا برنده درجات و صاحب عرش روحش را به هر بنده‌ای که بخواهد القاء می‌کند تا وی را برای دیدار پروردگارش هشدار و مهیا سازد. قرآن. پس برای لقای الهی به هر درجه‌ای از تجلی بایستی به نور آن درجه رسید و هر درجه‌ای از این تجلی در عالم عرض صاحب و سلطانی دارد که صاحب درجه‌ای از عرش خداوند است که یکی از اصحاب اعراف می باشد که به واسطه لقاء الهی به این درجه رسیده است و صاحب این درجه است. پس هر که خدا بخواهد که به چنین درجه‌ای از دیدار و عرفات نائل آید، بایستی همه صاحبان این درجات از عرش را دیدار کند که در این دیدار نور این درجات را دریافت نماید تا به قدرت و قوتی از نور وجود برسد تا قادر باشد که جمال این درجات از نور وجود را دیدار کند. پس این همان مصداق حشر با اصحاب اعراف است برای کسی که به اذن الهی در آستانه لقاء الله است. حال آیه 45 از سوره یونس را بهتر درک می کنیم و نیز معنای کسی که در سوره نجم شدید القبا را به رسول خدا در صدرة المنتهى القاء و تعلیم نمود تا توانایی لقاء الهی را بیابد و نیز راز دیدار رسول خاتم با انبیاء اولوالعزم در طبقات آسمان قبل از رسیدن به آسمان هفتم و لقاء پروردگارش. در حقیقت از هر یک از آنان نوری برگرفت و علمی یافت. این است ضرورت حشر انبیا و اولیا برای عارفی که بر آستانه لقای پروردگار می باشد. 8. همانطور که طبق روایات می دانیم که قبل از ظهور جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که ظهور جمال اعلای پروردگار برای خلق جهان است، حشری از همه اصحاب اعراف بر روی زمین بر گرد امام زمان واقع می گردد که این اصحاب اعراف در این حشر به عالی ترین نور الهی از وجود مبارک امام دست می یابند و اقوام قوم بشری را برای آن ظهور و دیدار بزرگ مهیا می کند. ولی طبق همین آیه از سوره یونس، فقط کسانی استحقاق نجات و هدایت دارند که مؤمن و مشتاق به لقاء پروردگارشان باشند. 9. اوست دانا به غیب که اسرارش را بر کسی آشکار نمی کند مگر بر رسولان برگزیده‌اش که بر ایشان مراقبتی از دو سو قرار داده است. سوره جن. و بدان که این رسولان برگزیده اسرار الهی نیز جز عارفان دورانها نیستند که مراقبتشان نیز از پس و پیش جز ارواح طیبه اولیا و معصومی نیست و این نیز حشر دیگری از اصحاب اعراف است. 10. پس نهایتاً دانستیم که امر به معروف و نهی از منکر که غایت رسالت رسولان الهی بوده است، چیزی جز دعوت به امور شناخته شده و یقینی و نهی از مجهولات و مفروضات نمی باشد که اول و آخر همه معروفات خداوند است و اول و آخر همه منکرات هم شیطان است. و اما آن کسانی که در هر عصری مصداق این دو حد را به مردم معرفی می کنند، عارفانند که بر هر دو وجه عالم عرض، یعنی بهشت و دوزخ، احاطه بصری دارند و لذا حد و مرز این دو قلمرو را می شناسند و بلکه خود حد نشینان و مرزداران این دو وادی می باشند. ولذا اصحاب اعراف را نعمت الله هر عصر و قومی معرفی کرده است. فقط آنان که نعمت الله را می شناسند اهل هدایت هستند. سوره نحل. 11. عرفات قلم رو به ظهور یگانگی ال و لا می باشد، یعنی ظهور جمال بوده نبود، که غایت این عرفات همان بهشت خداست که به متقین و مخلصین معرفی می شود و به بهشتی که به آنان معرفی کرده داخلشان می کند. سوره محمد. پس این بهشت عرفان حق است و عرفات خداشناسی، ولذا در بهشت هر چیزی معرف آیه و جلال و جمالی از حضرت حق است. نشانه های خود را در درون و برون به شما نشان می دهیم تا بدانید که او حق است. سوره فصلت. که این همان نشانه های بهشتی است. پس عرفات الهی برای مؤمنان و اهل معرفت سراسر بهشت اوست.